سلام خدمت همه اساتید گرامی و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما عزیزان هستم. مبحثی که امروز یه مقداری با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم درباره اصول ارتباط مؤثر هست با دانشجویان. یه کتابی هست، این کتاب به فارسی هم چند تا ترجمه ازش هست، عنوانش هست How to talk so kids will listen and listen so kids will talk. چطور صحبت کنیم با بچه ها که گوش بدن به حرفمون و چطور گوش بدیم به حرف بچه ها که با همون حرف بزن. حالا این کتاب برای در واقع کودکان نوشته شده، کتابش هست عنوانش با بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن، یکی از عناوینی که ترجمه شده. حالا خیلی موضوعی که من امروز میخوام بگم مستقیما همش انگار خیلی مرتبط با این کتاب نیست، فقط عنوانش به نظرم خیلی در واقع الهام بخش هست که ما در ارتباط مؤثر این دوتا بخش رو در واقع خوبه که در نظر بگیم، این چطور حرف بزنیم و چه بسا مهمتر چطور بشنویم که این ارتباطه برقرار بشه. گاهی وقت ما حرف که میزنیم فقط دیگه شروع میکنیم به حرف زدن، حالا طرف مقابل اصلا علاقه ای داره بشنوه، مثلا اصلا حرفی که میزنم ربطی به اون سوالاتی که اون داره، مسائلی که اون داره، اصلا اون در واقع میفهمه من چی دارم بهش میگم یا نمیفهمه، اونو خیلی برام مهم نیست. وظیفه‌مون رو انجام میدیم که یه من آنچه شرط بلاغ بود اونم گفتم و این صورت، در حالی که به نظر میسه شرط بلاغ و نحوه سریع گفتن خب در واقع خودش یه اصولی داره که اونم در واقع جز نکات خیلی مهمی که باید رعایت بکنه. چند تا مفهوم اول در موردش توضیح بدم و اینکه اصل مطلبی که امروز میخوایم خدمت شما بگیم در واقع چی میشه، چی هست. اول اینکه وقتی میگیم در واقع انگار بنای در واقع این در واقع ارتباط مؤثر در واقع همدلی هست. دست شما درش باشه، خیلی من متشکرم. همدلی هست. وقتی میگیم همدلی به این مفهوم نیستش که بگیم که خب میتونیم همجور فقط مهربون باشیم با بچه ها و هرچی اونا گفتن بگیم نه نداره و حالا فرصت نکردی انجام بدی، فرصت نکردی بخونی، فرصت نکردی بنویسی، اشکال نداره نداره. گاهی وقتا انگار یه سوء برداشتی که از مفهوم همدلی میشه اینه، یعنی اینکه استانداردات رو بیاری پایین و همجور فقط نایس باشی، مهربون باشی. نه، همدلی به معنی نایس بودن همینجوری نیست. و از طرفی همدلی به معنی این که مثلا اگه اون غصه میخوره تو هم بشینی پای پاش غصه بخوری یا حالت خراب شه و مثلا اینا، اون هم نیست. همدلی خب یه مفهوم گسترده‌ایه که حالا امروز سعی می‌کنیم در مورد برخی از اجزاش اینجا با هم دیگه صحبت بکنیم. اینی که ما چطور در واقع اون همدلی، اون فضاییه، اون اتمسفریه که ما توی اتمسفر این ارتباطه به شیوه مؤثر برقرار میشه. ما اینجا دو تا کور اصلی داریم، همونجوری که اشاره کردم، اون بحث گفتن و شنیدن. در شنیدن چطور بتونیم درک عمیق‌تری از دنیای کسی که جلوی ما نشسته داشته باشیم، چون ما تصور میکنیم عمده آدم‌ها، به ویژه وقتی که خیلی به هر حال سن پایین‌تری داریم، تصور میکنیم دنیا همش همون چیزی که تو ذهن ماست. یعنی اگر یه چیزی تو ذهن منه، تو ذهن طرف مقابلم هم همینه. مثلا خیلی وقتا بچه مثلا داره یه کتابی نگاه میکنه، بعد از مثلا مامانش باهاش میپرسه این کیه، فکر میکنه اگر خودش داره میبینه اون عکسو اونم داره میبینه. خب این خیلی به نظرم خب بچه ها اینجوری هست، ولی ما بزرگا هم خیلی وقتا همینجوریم. فکر میکنیم اگر یه اصولی، اگر یه ارزشهایی، اگر یه باورهایی، اگر نگرشهایی، یه چیزایی تو ذهن ماست، تو ذهن اون طرف مقابل هم همینه، اگه داره انجام نمیده پس لابد داره کوتاهی میکنه، لابد همین چیزی که تو مغز منه تو مغز اونم هست. و اگر و این حالا تو خیلی جاها تو رابطه با فرزندپروری همینه، تو رابطه زوجی خیلی وقتا همینه. یعنی خیلی وقتا افراد از یه چیزایی ناراحت میشن چون تصورشون اینه که خب در واقع اون باید خودش اینو بدونه، یا در واقع اگر اون به اون گونه‌ای که من دوست دارم من ابراز محبت نمی‌کنه پس لابد اصلا منو دوست نداره. چون تصور میکنه مگه میشه خب یه آدمی یکی رو دوست داشته باشه، خب این اینو نفهمه، اینو ندونه، اینجوری به قصه نگاه نکنه. پس اساساً اینه که من بدانم بفهمم که آقا بجز مغز من و درک من یه درک‌ها و مغزهای دیگه هم تو این دنیا وجود داره، اینا با هم دیگه یک کاسه نیست، اینا با هم دیگه مسیرش اجزاش متفاوت. به رسمیت شناختن این گام اوله، تو من بدونی که اصلا. و بعد الان که مثلا فاصله نسلی و فاصله هایی که مثلا این همه در واقع فرسنگ ها فاصله هست، یعنی وقتی دو تا آدم هم مثلا با هم ازدواج هم کردن، یعنی هم نسل بودن، هم فکر بودن، علاقشون شبیه بوده، نگاهشون به دنیا خیلی چیز شباهت داشتن، با هم آدم کنار هم دیگه، بازم خیلی جا با هم دیگه افقاشون متفاوته، درکشون از واقعیت بیرونی با هم فرق میکنه، نگاهشون نسبت به ارزش ها و اصول و مسیر و آینده همه چی با هم از خیلی جهات میتونه متفاوت باشه و به رسمی شناختن این تفاوت گام اول. پس یکی این که تو بتونی درک عمیق‌تر و نزدیکتری از دنیای اون آدم داشته باشی، و دوما وقتی هم که میخوای حرف بزنی، چیزی بگی، یه جوری بگی که همون چیزی که تو ذهن توه به ذهن اون منتقل بشه. اینم بخش دوم در واقع اون شفافیت صحبت. خیلی وقتا من فکر میکنم اگر من بهش گفتم مثلا این کارو بکن، مثلا یه زوجی میامدن دعواشون سر این بود که خانم میگفت که این گفته بوده تو کارهای خونه کمک میکنه، نمیکنه. آقا میگفت کمک نمیکنم، من ظرفا رو مثلا نمیشورم. گفت نه خیر، من گفتم کمک که اگه مثلا شرط اولام بوده این بوده که مثلا یه روز من غذا درست کنم، یه روز تو غذا درست کنی. این دیگه کمک نیست دیگه. این وقتی گفته کمک یه چیزی تو ذهنش بوده، اون وقتی گفته باشه کمک میکنه یه چیز دیگه تو ذهنش بوده. حالا این مثال ساده است، تو خیلی جاها تو رابطه میگن رابطه همه جای مختلف میتونه اتفاق بیفته. حالا ما امروز بیشتر تو ستینگ حالا دانشجویش میخوایم صحبت کنیم، خیلی فرقی نمیکنه قصه هم. و ترکیب این دوتا، درک از دنیای طرف مقابل و وقتی میخوام حرف بزنم به گونه حرف بزنم که شفافیت آن چیزی که همین چیزی که تو ذهن منه با ذهن اون یکیه، این اتفاق بیفته. این دوتا مسئله اصلی که امروز میخوایم در واقع باز کنیم چطور این کار میتونه پیش بره. خب یک در واقع بهش میگن در واقع این مایکرو پروتکل 5 step protocol، یکی از در واقع به عنوان مثال شروع کار، یعنی که در واقع این چیزی که میگیم عملیش چه شکلی میشه، یه در واقع روش 5 مرحله‌ای هست. مثلا یعنی چی جوری اینی که گفتیم چجوری اتفاق میفته. اولش میگه وقتی که شروع میکنیم به بحث، حالا یه گاهی وقتا بحث خیلی داره منطقی و سعی داره، میگه مثلا یه دارم صحبت میکنیم و خیلی معمولی داره پیش میره بحث، خب ممکنه خیلی ضروری نباشه لزوما همیشه، ولی به ویژه یه جایی که من احساس میکنم به نظر میرسه اینجا یه اختلاف نظری وجود داره، مثلا دانشجو من یه اعتراضی داره یا من یه مسئله‌ای با او دارم، به هر حال یه جایی استکاکی، حالا نه فقط تو رابطه، هر جایی، هر رابطه، در هر جایی که یه استکاکی به نظر میسه داره ایجاد میشه، میگه به محض اینکه احساس کردین یه جایی یه چیزی تو ذهن اون شما، ذهنتون با هم دیگه کاملا مچ نیست، اول گفته پاز بزنید. اولین کار، خیلی وقتا ما، خیلی جالبه توی یکی از پژوهش‌ها دیده بودن که مثلا یه سری زوج‌هایی رو میآوردن، حالا باز مثلا همه زوجیه شدن، زوج درمانگران در همین حالا به کار ما مرتبط میشه موضوعش، زوج‌ها رو میآوردن و خب نکته اینجاست که چیزایی که امروز میگم به در کار زوجی هم میخوره علاوه بر کار دانشجویی. زوجا رو می آوردن با هم دیگه، مثلا یه عده رو میشوندن با هم دیگه، مثلا خب شما در مورد فلان موضوع با هم اختلاف نظر دارین بحث کنین، یه عده دیگه میشوندن میگفتن که شما وسط صحبتشون که داشته بحثشون مثلا 5 دقیقه بحثشون دیگه داشته اوج میگرفته، میگفتن ای ببخشید این میکروفون شما قطع شد، ما شو داریم ضبط میکنیم جلسه رو، یه 10 دقیقه بشین یهو فعلا تا وقت این تستر رو بزنین، بیاین بعد ما اینو بس کنیم بیاین ادامه گفتگو. اینا میرفتن و میشستن تستر انجام میدادن میامدن، یعنی تنها اتفاق مداخله که اتفاق افتاده فقط یه بریک بهشون دادن، بریک 10 یورو مثلا یه روبه که داشتن مشغول یه کار دیگه این بودن، بایدن که اینا مثلا به درصد بسیار قابل توجه بیشتر از اون آخرش تونستن با سلام و صلوات و موافقت بحثشون به پایان برسه. یعنی گاهی وقتا فقط اینی که یه توقفی صورت بگیره قبل از اینکه بحث بالا بگیره. حالا من چه از موضع مثلا اتوریته و قدرتم در رابطه با دانشجو، چه حالا موضع برابر فرق نمیکنه. وقتی آدما در فاز تقابل با هم دیگه میافتن، این میگه من اینو میگم، میگه نه تو اینجوری نمیگی، تو نمیفهمی، یا حالا به هر ترتیبی اون تقابل داره شکل میگیره، نهایتا اون بحث هیچ وقت به نتیجه ممکنه من بتونم به دلیل جایگاه قدرتی که دارم بگم همینه که هست و بعد اینو گوش بدی. ولی اگر هدف اینه که یه فاز در واقع اون فاصله پل زده بشه و یه ارتباط مؤثری برقرار بشه، فضای همدلانه‌ای باشه که تو اون فضا رشد حداکثری، حالا فرض کن، حالا چه رابطه میگم، فرزندپروری زوجی یا رابطه دانشجویی، رشد حداکثری توش بتونه اتفاق بیفته، خب اون فضا باید دو نفر با هم باند باشن دیگه، انرژی‌هاشون همدیگه رو خنسا نکنه. چون خیلی وقتا ما همینجوری این از اون ور میکشه اون از اون ور میکشه، نهایتا یکی به علاوه یک اینجا میشه صفر، یعنی از اون همدیگه رو خنسا میکنن. تو رابطه با دانشجو هم همینه، گاهی وقتا خب ممکنه من بتونم به زور حرفم بهش غالب کنم که تو باید این کارو بکنی یا هر چی، اونم میره نهایتا به دلش که نباشه ممکنه انجامم بده، ولی حالا نهایتا یه کار سرهم بدی نتیجه، مثلا من بگم نتیجه آموزشی داره، مسیر آموزشی، یادگیری، تحصیلی، اون به نتیجه برسه. نه تو رابطه دیگه هم همین، رابطه که قدرت ها تا حدی برابر باشه دیگه اصلا فایده نداره. خب پس اگر بخواد به نتیجه برسه لازمه شه که دو طرف با هم دیگه احساس کنن که هم تیمن، هم فکرن، همراهن، یه اصطلاح میشه که الاینسی، اتحاد مشترکی بینشون باشه، بگیم خیلی خب حالا اگر این داره میگه این کار، منم با تمایل وارد اون در واقع مسیر بشم. خب این پس گام اول، یه وقتی که وقتی ببینید تقابل داره احساس میکنید اینجا استکاک داره ایجاد میشه، اول اینکه فعلا یه پاز بزن، اول یه استوب بزن، آ یه دفعه صبر کن، یه دفعه صبر کن، به ویژه وقتی نوبت صحبت خودمه نه وسط صحبت اون، وقتی اون داره حرف میزنه میگم یه دقیقه صبر کن، نه حرفش رو زد تموم شد، تو حالا بذار من اینجا خود به خودم بگم یه دقیقه صبر کن. بعد گفته ریفلکت، میگه که اون چیزی که اون گفت رو بهش ریفلکت بدی، بهش برگردون، تو الان اینو گفت. گاهی وقتا علتی که آدم ها به حرف هم دیگه گوش نمیدن اینه که احساس کنن طرف حرف اینا رو نفهمیده، هی میخوان حرف خودشون تو کله طرف به زور فرو کنن، هی اون حرفشون میزنن این اصلا کره، اون داره حرف میزنه من فقط لباشو میشنوم که داره، میبینن که داره به هم میخوره، صداشو نمیشنوم، فقط منتظرم این دهنشو ببنده من ادامه حرف قبلی اون دوباره بزنم، چون میفهم، چون حس میکنم اون اصلا نفهمید من چی دارم میگم. خب پس ریفلکشن این تاثیر داره، اولا وقتی بخوام ریفلکت کنم مجبورم خودم گوش بدم اون چی داره میخواد بگه اول و بفهمم، و دوم هم میخوام بهش برگردونم تو اینو به من گفتی، گاهی تو همین که من دارم حرف طرف براش تکرار میکنم تازه بهتر میفهمم چی گفت، خودم به زبون خودم که میگم حرف رو تکرار میکنم خودم اصلا درکم باز یه لایه میره بالاتر. سوم اینه که اونم وقتی احساس کنه من حرفش رو فهمیدم شل میشه، احساس کنه خب این الان فهمید این حرف خودمو داره الان، پس دور هر پس من اونم حالا میتونه بره تو موضع شنونده بشینه، وقتی احساس کنه حرفش رو من دارم بیان میکنم دیگه نگرانی نیست که من حرفشو نفهمیدم، پس میتونه در واقع گاردش یه مقدار شل بشه، و خیلی وقتا آدم ها به حرف کسی که احساس که حرفشو نفهمیده خیلی راحت تر گوش میدن قاعدتا. پس ریفلکت. سوم کلاریفای، اگه یه جایی وسط صحبتهاش یه چیزی گفته برای شما خیلی واضح نیست، خواستش واضح نیست، انتظارش واضح نیست، مشکلی که داره مشخص نیست، خب سوال مشخص بپرسید که واضح تر بشه، یه سوال خیلی مشخصی که مرتبط با انگار فالوآپ اون تیکه اول ریفلکشن شماست، شفاف کن. پس یعنی تو داری این سوالو داری، این خواسته رو داری، انتظار تو اینه که من این کارو بکنم یا اینجوری اتفاق بیفته، اینه clarify. حتی در فرض نکنید که لابد فهمیدم که الان این پس منظورش اینه یا اینو میخواد، اگر جایی یه فرضیه ای دارید فرضیه رو با خودش چک کنید، مطمئن بشید که اون چیزی که شما دارین میگی، اون چیزی که شما فهمیدین همون چیزی که واقعا خواسته و انتظار اونه. من انگار فهمتون دو تایی، میگم دنیای ذهن‌ها متفاوته دیگه، گفتیم دو تا دنیاست، یه جوری انگار این دو تا دنیا رو به این طریق دارین به هم دیگه نزدیک میکنین. و بعد گفته آپشن ها رو براش مطرح کنین، بهش بگین خب به حال با توجه به این چیزی که تو میگی میشه این کارو کرد، میشه اون کارو کرد، یعنی در واقع خیلی خیلی شانس این که دو طرف به تفاهم برسن اینه که بیشتر از اینجا یک گزینه روی میز باشه. وقتی آخرش من حرف طرف شدم بگم خب حالا به حال مثلا فرض کن که اومده، فرض کن چم یه امتحانشو خراب کرده مثلا، اومده میگه من امتحانم اینجوری شد اونجوری شد نخوندم فلان. خب من اول بشنوم بعد بگم که پس داری میگی که مثلا اینجوری شد، این اتفاق افتاد، این شرایط پیش اومد، نتونستی مثلا برای امتحان بخونی و اینها. الان خواسته تو اینه که مثلا نمره تجدید نظر بشه، تغییر کنه، مثلا چیکار کنه؟ الان دقیقاً خواسته تو چی؟ اون میگه آره نه فلان. میگه خیلی خوب، دو کار میشه کرد. یکی اینه که من چه میدونم یه فرصتی دیگه برای تعیین کنم تو دوره بیا امتحان رو بدی، یا اینکه مثلا فلان چپتر رو بیای مثلا فلان جا مثلا کنفرانس بدی یا فلان کار بکنی، یا مثلا بیای درمانگاه من کنار من بشینی یه مقدار کار عملی با هم تمرین کنیم مثلا اونجوری یه روش های دو سه تا دو تا مثلا حداقل میگن دو تا روش بذاری که روش های خوبی باشه که اون احساس کنه که حق انتخاب داره و نهایتا کانفرم آخرش هم که همینا تموم شد مطمئن بشید که خب پس در مورد کاری هم که میخوایم بکنید هر دو گاهی وقتا من یه چیزی میگم که دست شما در نکنه. خب دست شما در نکنه، دست شما در نکنه باشه، دست شما در نکنه نباشه چی؟ این هم میشه پس اینی که باز آخر. اینا همه برای اینی که میگم خیلی وقتا من تو ذهن خودم با توجه به ذهنیات خودم تصورم اینه که اگه گفت ممنون یعنی مثلا thanks no thanks مثلا no مثلا yes thanks بالاخره آره نه امثال این چیزا، یعنی در واقع تا جایی که میتونیم سعی کنیم بر اساس ذهن خودمون طرف مقابل از ابتدا که داره حرف میزنه تا انتها که داریم تفاهم میکنیم سر یه مسئله هی با هم این بره برگرده این ارتباط، یعنی هر دوتا گفتیم هم شفافیت در بیان و هم در واقع فهم دقیق. حالا یه چند تا نکته جالب اینجا اشاره کرده، یکی گفته مثلا behavioral warmth، گفته سعی کنید با دانشجویان، حالا اینجا دارم دانشجویانه بود رو با اسمشون صداشون کنیم. حالا البته گاهی وقت رو میدونیم کلاس های میدونیم 100 نفر 150 نفر واقعا نشدنی، ولی خب وقتا تو بقای ویژه حالا در واقع بخش هایی که بالینی هست اون روتیشن مثلا یه ماه مثلا حالا یه تعدادی میان و حالا تگ و اینا هم که دارن دیگه، حتی رو تگش نگاه کنی بعد اسمشو بهش بگی خیلی اتنشنش فرق میکنه تا این که مثلا بگی مثلا به بچه ها کلن یا بچه ها شما فلان کار بکن. میگن یه بند خدایی مثلا مجنونی خلاصه رفت توی مثلا جای جمعی خلاصه شو که فوش دادن به همه، هیچ کس هم مثلا محلش نداد که مثلا خاله خاله دیگه برش و همشون بعد بشنش بعد رفت نفر اول صف و گفت ببین تو فلان فلان شده فلانی، بعد نفر دومی تو مثلا، بعد گریختن سرش رو جمعش کرد. یعنی تا به طور مشخص به طرف اشاره نکنه بخیر وقتا به خودش نمیگیره. پس یکی از مهمترین آنکوران خواه همون اسم طرف دیگه، اسمشو در واقع تو گفتگوها از اسم طرف و آی کانتکت و اسم. ببین آی کانتکت خیلی جالب، مثلا باز حالا تو مثلا رابطه با بچه ها میگه که یه بچه‌ای که مثلا حرف گوش نمی مثلا بهش میگم مثلا اتاقتو جمع کن یا مثلا فلان کار بکن، اون کار خودشو معلم گاهی وقتا هم تصورش من متوجهم که این میشنوه ولی گوش نمیده. حالا شنیدن کافی نیست دیگه، شنیدن که یه وقت مانند دیدن، میگن که برو جلوی بچه بشین جوری که قدت بیاد هم قدش فاصله انقدی و بهش بگو که این اتاقتو مرتب. حالا ممکنه بازم گوش نده ولی منظور به هر حال شانس این که گوش بده خیلی بالاتر میره. آی تو آی کانتکت و نام، این دوتا در واقع ابزار خیلی خوبه برای که اون ارتباط ما میخوایم گفتیم دنیاها رو میخوایم به هم وصل کنیم مؤثرتر اتفاق بیفته. من این که کلن هم وقتی مثلا سر کلاسی جای آدم درس نه، خب بالاخره تو همون چهره دانشجوهاش اینا آدم میفهمه اینا الان هستن تو کلاس نیستن تو کلاس، الان خستن سر زوره فلانه. حالا من بگم نه این مبحث من باید درس بدن تمام بشه، حالا اون اصلا هیچی، حالا هایپوگلایسمیک شده، خسته از کشی که دیشب بوده، هر چی، حالا من هی اینه درس بدم هی اون نشنوه چه فایده داره؟ حالا مثلا من میخوام یک ساعته مثلا نیم ساعته جمعش کنم بگم شما خسته این بریم مثلا حالا اینا رو خودتون بخونین یا فلان چیزو فلان جا نوید بریم ببینین، یا بعد راهشو بهشون میدم که، یا اگه کسی از بچه‌ها مثلا میخواد بعد کلاس بمونه مثلا من بیشتر براشون توضیح بدم مثلا میگم ها. یعنی اینکه شما فضای کلاس اگه دستتون نباشه که این الان اصلا هست اصلا نیست، من همجوری چشام ببندم همجوری کار خودم بکنم برم، باز اون دنیاها من برای خودم تو دنیای خودم و برای خودش تو دنیای خودش. خب این نکته شنیدن رو من حالا یه اشاره اولیه کردم، یه اینجای تاکید مجددی بکنیم که شنیدن فعال، منتالایزین، وقتی میگن منتالایزیشن یا منتالایزین، یعنی این که تو همون که گفتیم متوجه باشی که بجز دنیای ذهن خود دنیاهای دیگری هم وجود داره، به رسمیت شناختن دنیاهای دیگه است. و شنیدن فقط این نیست که تو یک صداهایی و اصواتی رو بشنوی یا تو گوشت، و شنیدن یه اکته، میگن اکتیو لیسنینگ، یه فعالیتیه. در واقع شنیدن میشه گفت یه فعالیت آموزشیه، یه فعالیت ریلیشناله. یعنی یکی از کارهایی که من در رابطه فرزند پروریم، تو رابطه زوجی، تو رابطه آموزشی میتونم انجام بدم شنیدن. خیلی وقتا ما فکر میکنیم شنیدن اون تایمیه که من دارم کاری نمیکنم، در حالی که بخش مهمی از هر گونه ارتباط اصلا با شنیدن شروع میشه. حالا دو تا نکته هم اینجا اشاره کرده جالبه، گفته که شنیدنم برای همه یه جور نیست. من میگم من یه شنیدن فعال یاد گرفتم، میرم اونجا طرف حرف بزنم هم گوش میدم. نه، برای بعضی از افراد که مثلا میبینی کلن کم حرفترم، شاید این کم حرفه شنیدن شما اینه که اونو به حرف زدن هی بتونی یه جورایی تشویقش کنی. مثلا یه کلمه که میگه با یه سوالاتی، با یه آهانی، با یه زبان بدنی هی تشویقش کنی جلو بیاد و در واقع بیشتر حرف بزنه. خیلی طولانی مکس نکنی که اون مثلا شو ساکت بشینم ساکت میشینه. فرض اینه که شما اینه که حرفمون تموم شد، داری که اصلا حرفش شروع نکرد. پس در واقع با یه سری سوالاتی که خب اینه مقدار بیشتر برای من توضیح میدی، یه مثال میزنی، برای من میگی دقیقاً چی شد. یه سرنخی که میده گاهی وقتا کسی که کلاً کم حرف داره، البته خب اینا بیشتر تو رابطه یک به یک بیشتر معنا داره، تو رابطه که مثلا آدم سر یه کلاس بزرگتر بخواد بره، ولی بالاخره اصولیه دیگه، آدم اینو بدونه. یک در واقع وان سایز فیت آل نیست که بگی یک مثلا روش وجود داره همه رو باید همینجوری انجام بدی. یا مثلا بعضیا هستن خیلی خیلی پر حرفن، یعنی بخواد شروع کنی باش لیسنینگ همینجوری میره دیگه تا هر وقت که اجازه داشته باشه حرف بزن. برای این قبلش بهش میگیم وقتی دیدی اینجوریه، دیدی داره خیلی میره، بهش میگی یه دو دقیقه تو الان برای من توضیح بده، یه تایمی براش، تایم باکسی مشخص میکنیم، یه دو دقیقه تو توضیح بده، بعدش من یه جمع‌بندی بکنم ببینم درست فهمیدم حرف تو رو یا نه. هم داری به رسمیت میشناسی که حرف تو برام مهمه، هم داری زمان بهش میدی و محدودیت میذاری، و هم داری بهش آخرش میگی که بالاخره من برای من آخرش هم مهمه که حرف تو رو فهمیده باشم. ولی در این حال اون لیمیتر هم باید بذاری، چون خیلی وقتا اگه ما این کارا رو نکنیم بعد یه روز میریم امروز دیگه از امروز من میرم لیسنینگ و دیگه خلاص، میرم اونجا نفر اول نفر دوم آقا ول کن اصلا این چه کاریه، همون روش خودم بهتر بود و اصلا این چه اصلا این چیزا به درد همون کسایی میخوره که خودشون میگن. پس حالا اینی که حالا خیلی همین دو تا تیپ آدم نداریم، خیلی تیپ های متفاوت داریم، و این که حالا با هر کدوم از این تیپ ها چجوری بشینیم و صحبت کنیم هم باز خب طبیعتا یه کارگاه مجزایی میخواد که تک تک تیپ های شخصیتی رو بگیم و بگیم با هر کدوم اینا چطور میشه. ولی به طور کلی اینو بدونیم که بالاخره اگر یه روشی اصل روش سر جاشه، چطور ارتباط موثرتر، نه انگار اون پل بین دنیاها برقرار بشه، ولی اینکه چطور برقرار میشه خب بدونیم که اینها در روش های متفاوتی داره بسته به تیپ شخصیتی افراد. خب اصول اساسیش چیه اون شنیدنه؟ یکیش اینه که آدم ها اون چیزی که دنیای درونشون رو به ما نشون میده، مثلا تو کار پزشکی ما چیه؟ وقتی که مثلا میخوایم معاینه کنیم، یکی از مهمترین مارکرهایی که ما داریم برای که بفهمیم که درون چه خبره، درده. معاینه میکنیم مثلا ببینیم کجا درد میکنه، درده داره به ما اطلاعات میده که چه خبره، کجا چه مشکلی وجود داره. در واقع اون در واقع که مهمترین یافتهایی که ما مثلا تو بررسی و معاینه پیش رو میگیریم و دنبالش رو میگیریم، مثلا اونو پیش ما میاره، اون درد است. هیجانات هم همینه. هیجانات چه بسا ببیجه هیجانات ناخوشایند، در واقع وقتایی که ما داریم، مثل استراب، مثل خشم، مثل ترس، مثل نفرت، هیجانات ناخوشایند. نمیگیم هیجانات منفی، چون هیچ هیجانی منفی به مفهوم چیز بد نیست، چون اگه نباشه خیلی بدتره. یعنی همونجور که مثلا اگه یه فردی باشه درد کلا حس نکنه، انواع اصلا مشکلات در بدنش و اینا ایجاد میشه و اصلا نمیفهم، مثل اینکه مثلا دیابتیک هستن، مثلا کف پاش مثلا زخم شده تا اینکه گانگرن نشه به استخون نرسه اصلا نمیفهمه. پس هیجاناتی که ما بهش میگیم منفی، در واقع هیجان ناخوشایند، اینا واجبن که باشن. خب چطور اینا رو دنبال کنین؟ این در واقع چطور میتونین به درون افراد توی برین با دنبال کردن هیجانا؟ الان این آدمی که جلوی من نشسته چه احساسی داره؟ این احساسی که داره برای چی این احساس رو داره؟ مثلا خیلی عصبانیشون داره میکنه، مثلا پرخاش میکنه، داد و بیداد میکنه، سرستا میکنه. بالاخره هر آدمی یه کاری میکنه یه دلیلی داره اون کار میکنه. من تا ندونم دلیل اون کاری که داره میکنه چیه نمیتونم پاسخ مقتضی بهش بدم. اگه فرض این باشه که این پرروه، این لوسه، این نفهمه، این فلان، یه سری لیبلای از قوانینش دارم که هر کی یه کاری چیزی نشون داد طبق اون لیبل، خب همون چیزی میشه گفتیم دوری دیگه. ما میخوایم نزدیک میخوایم در واقع درک عمیق‌تر اتفاق بیفته. اگر یه آدمی عصبانیه دلیل داره، اگه آدمی مضطربه، اگه آدمی غمگینه دلیل داره. من دلیلش رو اگه بفهمم بهتر میتونم مواجه بشم. باز طبق بحث اول جلسه گفتیم به این مفهوم نیست که هرچون بگی بگم باشه. همدلی به مفهوم پذیرش بیقید و شرط نیست که اون الان هرچون گفت پس حالا که تو عصبانی هستی پس هرچی تو میگی درسته، که قاعدتا این نیست. ولی من نفهمم چرا عصبانیه و این عصبانیت داره براش چیکار میکنه. گاهی وقتا آدم ها عصبانی هن چون مثلا چون از خودش حس بدی داره، احساس میکنه مثلا من باید میتونستم این کار رو انجام بدم، نمرم اینجوری بشه، درسم اونجوری بشه، فلان پروسیجر انجام بدم، نتونسته، استاندارداش از خودش خیلی بالاه، برای همین عصبانی شروع کنه به مثلا به این و اون پرخاش کردن، نمیدونم با من، با پرسنل، با مریض، با هر کی درگیر شدن. خب اگه ندونم که علت عصبانیت این آدم اینه، این فرق میکنه با کسی که مثلا یه جای دیگه دعوا شده به اون زودش نرسیده داره سر این خاله میکنه، اون فرق میکنه با آدمی که الان افسرده است، اون فرق میکنه با آدمی که مشکل، اینا متفاوته دیگه. یه کسی پس ما اگر ندونیم چرا این اتفاق داره میفته، واکنشی که انجام میدیم بخواد یه واکنش یکسان باشه نتیجه به نتیجه نمیرسیم. پس این یکی اینه که ما پس در واقع اون پله درک هیجان، حالا بعدا در ادامه صحبت میکنیم که چطور به این درک، فقط میخوایم فعلا مبانیشو میگیم بعد روشو در ادامه میگیم. و از طرفی هم گفتیم حواسون باشه ما در واقع مثل کار خود پزشکی که اگه ما من پزشک من بخوام غرق بشم توی رنج بیمارم نمیتونم بهش کمک کنم. اگه من مثلا میخوام چه میدونم یه خونی بگیرم واسه کار پروسیجر چیزی انجام بدم، اون مثلا بگه آخ، میگم آخ آخ وای وای، مثلا خب بعد دستم میلرزه نمیتونم. اگر اون یه غمی اندوهی داره و منم همونقدر بشکنم، اولی رو میتونم، دومی میتونم، سومی دیگه اصلا ته میکشه دیگه توان روانی من، حالا با دانشجو با هر کسی. پس غرق دنیا در واقع دنیای او رو درک سعی بکنیم، ولی غرق هیجاناتی که او داره هم نشیم. اینم روش داره در ادامه. خب پس قواعد چهارگانش این چهار تاست که گفته اولا سریع پیش داوری نکنین، همون گفتیم لیبلای آماده نداشته باشید تا طرف صداش رفت بالا، این مثلا اینجوری. هیچ چیزی یک چیز نیست اولا، دوما هیچ چیزی بی دلیل نیست. یعنی هر انسانی هر کاری داره میکنه یه دلیلی داره که به نظرش میرسه در این لحظه بهترین کاری میتونه بکنه اینه. و اگر من نتونم بدونم که چرا این آدم فکر میکنه بهترین کاری که در این لحظه میتونه بکنه اینه، خب نمیتونم مداخله مناسب، حالا هر، حالا من در هر جایگاه نسبت به اون آدم هستم، انجام. فانکشن اورینتد، بعد ریفلکت که صحبت کردیم، فانکشن اورینتد کوئسشن یعنی همین، یعنی این که بتونم با یه سوالاتی بفهمم این کاری که داره میکنه چه کمکی داره بهش میکنه. گفتیم یه دلیل داره اون کار میکنه دیگه. و ریکانکت تو استاندارد، آخرش هم همینی که گفتیم که قرار نیست که بگیم خب پس تو اگه اینجوری احساس میکنی یا فکر میکنی یه نداری هر کدوم میخواد بکن، نه، اینه که به هر حال نهایتا این قرار آدم به واقعیت های دنیایی که داری زندگی میکنن برش گردونیم که بالاخره حالا تو داری اینجا زندگی میکنی، داری تو این چارچوب درس میکنی، این قاعده نمیدونم دانشگاه یا فلانه، خب ببینیم حالا با توجه به احساس تو و مسئله تو و فلان تو با این شرایط و چارچوب ها و ضوابط و قواعدی که وجود داره چطور میتونیم برای تو راهکار پیدا کنیم که کارت راه بیفته. Reconnect to standards، اینم گام آخر، یعنی همه، یعنی هم اون شنیدنه، هم اون درکه، هم اون در واقع همراهی و هم در واقع به رسمیت شناختن واقعیت های بیرونی. حالا اینجا اون در واقع گلدن پروتکلی که صحبت شد، در واقع حالا همه اینایی که گفتیم و در عمل چجوری به کار می‌بریم، این 5 تا گام کمک کننده است. اول گفته که وقتی که اون داره حرف میزنه، ابتدا که وقتی میخوایم وارد بشیم، حالا من میخوام حالا این کار رو براش مثلا در یه چیزی عصبانی، از یه نمره‌ای، از یه بخشی، از یه پرسنلی، از یه مریضی، از یه استادی، از یه شاگردی، از یه کسی، خلاص یه مسئله‌ای داره، اول گفته name a feeling plus need، یک احساس، یک نیاز. آدم ها گفتیم اون حسه اولیه اون درد است، احساس است. گفتم این احساس عموماً احساس ناخوشایند، احساس خوشایند که آدم پیش ما نمیارن، اون اینا حالش میبرن دیگه، شاد و شنگول و خوش و خرم که مال خودشونه. وقتی غمگینن، وقتی عصبانین، وقتی مضطربن، وقتی که ما به چالش میخوایم مسئله حل کنیم، اون وقت هست دیگه. مثلا پس اگر من از صحبتهای تو متوجه شدم تو از این مسئله خیلی عصبانی هستی، از این مسئله خیلی غمگینی، از این مسئله خیلی ترسیدی یا خیلی مضطربی یا خیلی نگرانی یا خیلی هرچی، و انتظاراتی که داره مثلا اون در واقع خواسته تو، انتظار تو اینه، احساسش و نیازش. و بعد میشه همون reflect and check، گفته که وقتی اینو بهش منعکس میکنی، پس من از حرفای تو متوجه شدم به خاطر این اتفاق افتاد، اینجوری شد، اونجوری شد، این اتفاق افتاد، تو نمرت اینجوری شد، فلان کار شدی، این پروپوزالت نرسید به فلان موقع، یا حالا هر مسئله‌ای که در زمینه ای داره، و باش چک میکنیم درست متوجه شدم. این جمله کلیدیه، یعنی هیچ وقت نباید بگم این از تو همین من میگم بهتر از خود میفهم، تو خود نمیفهمی من میفهم، چون واقعا بعضی همینجوری اعتقادی دارن. میگم من سلام علیکم باشم، من اینو مثلا بهتر از خودش میشناسم یا هرچی. پس اینی که من بگم که چک کنم باش، درست فهمیدم حرف تو رو، منظور تو رو، همین بود. و همچون که باز در گذشته اشاره کردیم، گفته یه سوال معمولا خیلی خوبه، یه سوال، یعنی سوالاتی که برای فهم بهترم، خیلی سوالات تو دی پوینت و دقیقی که در واقع مشخص کننده باشه ازش بپرسیم. خب پس تو الان سر این مسئله کمکی که نیاز داری، چیزی که به کار تو میاد، مسئله ای که هست اینه که خب مثلا فرض کن که نمرت مثلا صفرت هست بشه، فلان چی بشه، مثلا این تمدید بگیری این دوره، امتحان در واقع یه مقداری دقیق‌تر، و انتها جمع‌بندی. پس در کل انگار این کلاً هم گفته 2 مینیت گلدن پروتکل، کلاً یه مداخله کوتاهه این، یعنی خیلی سریع از اون اسکلیشنی که اون بگه ها من بگم نه، اون بگه نه من بگم ها، و هی با هم دیگه تو تقابل بیافتیم. فقط اینکه پس تو داری اینا رو میگی، الان خواسته ای تو اینه، انتظار تو اینه، اینو میخواد، این باعث میشه که هم هم احساس او رو به رسمیت بشناسیم، هم غرق نشیم تو احساساتش، یعنی سریع بریم تو دنیای واقعیت. پس احساس تو اینه، انتظار تو اینه، خاص، و اونم احساس میکنه شنیده شده، حرف شنیده شده، احساسش دیده شده، نمیدونم، حالا نه اینکه هر چی خواسته شده، ولی حتی این آدم فهمید من چی دارم میگم. چند وقت پیش چند تا از مسئولین دانشگاه اومدن دفتر گروه ما برای جلسه، بعد مشکلاتتون رو بگین و فلان، آره، بعد هرچی ما گفتیم بله بله، ما که البته پول نداریم، ولی بله شما راست میگی. خب واقعا مثلا آخرش هیچ کاری شاید نشد که خب درک میکنید تا واقعیت دست بسته و نداشتن مثلا مشکلات اقتصادی کرد، ولی احساس میکنم آقا این مسئول تو رو انقدر به حال برسکن میشناسه که میاد میشینه حرف تو رو میفهمه و حرف تو رو میفهمه و میفهمه مشکل تو چیه، کار تو کجا گره خورده، به چه مشکلی برخوردی. ممکن آخرش هم هیچ کاری دستش واقعا بر نیاد که انجام بده، ولی همین مسئله، اولا ممکنه یک راههایی پیدا بشه گاهن که بشه یک کاری کرد، خیلی وقتا ممکنه این کار بشه کرد، و حتی اگر هیچ کاری هم نشه کرد، خود این ما در مورد ارتباط مؤثر میخوایم صحبت کنیم، که نه در مورد این که ما چطور معجزه بکنیم و همه مشکلات بشریت را حل کنیم، که خب ما که یه محدود در واقع گاهی وقتا مقدورات و محدودیت ها کانه امکان رو برای ما میبنده که هر کار بخوایم بکنیم، ولی اون شنیدن خیلی کمک میکنه به این که طرف احساس کنه آه یکی اصلا برایش مهم بود که بشینه 2 دقیقه وقتشو بذاره ببینه من دردم چیه، خیلی وقتا طرف احساس میکنه اینا اگه اینا اصلا گوش نمیدن حرف من چیه، اگه بدون حرف من چیه خب مشکل من حل میکنم. بعد که طرف متوجه و بعد تیکه آخرش، حالا بعد در ادامه گفتیم ترانزیشن تو اکشن که بریم، بعد گفتیم راه حلا رو بذاریم، بگیم حالا این کارا رو تو اینا آپشنای توه، اینا قواعد وجود داره، اینا نمیدونم ضوابطه، اینا آیین نامه است، اینا چیه، این فلانه، این یا حالا چیزایی که خودتون قواعدی که برای کلاس داشتین یا انتظاراتی که برای روتیشن یا راند یا هر چی دارین، و همون بخشی که حالا یا چیزای بالا دستی. یعنی از موضع خودتون کوتاه نمیایید، شما براش شفاف توضیح میدید که این قواعد به این ترتیب، به این اینا، این کارا رو الان میشه کرد. مثلا چند تا در واقع گیر میتونه کار ایجاد بشه که حالا اینا رو توی صحبت اشاره کردیم، ولی خب دوباره یاداوریش بد نیست. یکی اینی که گفته که چند تا ایرادی که ممکنه تو کار ایجاد بشه، گفته explaining before listening، قبل از این که تو بخوای مثلا به حرف او کامل گوش داده باشی، بخوای شروع کنی بهش توضیح دادن. خیلی وقتا واقعا ممکنه شما انقدر یه مسئله رو شنیدی الان میدونی دهنشو باز کردی میخواد چی بگه، ممکنم حدس شما هم درست باشه، ولی در هر صورت تو میخوای ارتباط مؤثر برقرار کنی، تو میخوای وقتی حرف میزنی اونم گوش بده، پس اول تو گوش بده اون چی داره میگه، حتی مطمئنی میدونه چی میخواد. پس یکی دوم این که گفتیم one size fit all listening، یه بخواد مدل گوش دادن برای همه یه جور باشه، گفتیم اینها مدل ها متفاوت. assuming instead of asking، فرض کنی که میدونی نه منظور اون چیه، خواسته اون چیه، گفتیم اینو چک کنیم با سوال مشخص، الان خواسته تو انتظار تو اینه. و همینطور over identifying emotionally، به لحاظ احساسی غرق بشی، یعنی در واقع به لحاظ احساسی مثلا شما اصلا دیگه به شدت مضطرب بشی یا غمگین بشی، شما برای این آدم کار زیادی نمیتونید بکنید وقتی که شما تو همون فضایی که اون گرفتار شده بخواید گرفتار بشید. ولی وقتی که شما خودتون رو گفتم با همین مدل پرسشگری و سوال و جنبندی و اینها کمک میکنه شما بتونید همزمان هم با دنیای او کانکت بشی و هم بتونید یه پاتو بیرون قصه نگه دارید. خب این یه بخش، و اما بخش دوم، این در مورد نحوه شنیدن بود و نحوه ارتباط برقرار کردن. این نکته دیگه که به نظر این نکته هم خیلی تو کار مهمه که بهش دقت کنیم، این مفهوم بهش میگن cognitive load theory. cognitive load theory میگه که مغز انسان محدود ظرفیتش، و شما باید حواست باشه که چطور این ظرفیت رو ازش در واقع مراقبت کنیم. حالا مثلا فرض کن توی قصه درس میگه سه تا در واقع لود داریم، میگه intrinsic load، اون لود انگار مال خود اون مبحث درسی، بالاخره درس یه مطالبی داره، پیچیدگی داره، دشواری داره، محفوظاتی داره، چیزای سختی های مال خود اون محتواست. خب این یه بخش، یه لودیه که کاریش هم نمیشه، این متریاله مثلا اینو بعد دیگه یاد بگیر، این هست. یک اکسترانیوس لود هست، یه لود بیرونیه که برمیگره من که من چجوری دارم درس میدم، حتی چم اسلایدامو چجوری طراحی میکنم، چقدر حجم مطلب درس میدم، به چه ترتیب در واقع روش تدریس من چجوریه، چقدر استران خوب دارم درس میدم، چقدر دارم مبهم و حتی در واقع تسکایی که بهشون میدم، کارهایی که ازشون میخوام، چقدر دقیقه، چقدر مبهمه. و یکی هم جرمین لود، در واقع اون مقداری از مغز اون دانشجو هست که میتونه آزاد بمونه برای یادگیری عمیق، مثلا دیپ لرنینگ و رشد. و ده اولیه که نمیشه کاریش کرد، شما در صورتی میتونی یه مقدار لود اون در واقع جرمین اون طرف رو کم کنی، در واقع باز زیاد کنی که اون فشار اکسترانیوسش رو کم کنی، در واقع اون مقداری که دست شماست، تدریس شماست. هر چقدر مبهمتر باشه فرد هی باید بشینه حدس بزنه دیگه که الان پس این چی جوریه. حالا اینا توی مثال بعدی مقدار روشن‌تر میگیم که چطور در واقع این ابهامات ما میتونیم کم بکنیم، ولی اصل مسئله این که من اینو بدونم که اون باز همون نکته که اول گفتی، اون مقداری که مسئله برای منی که دارم بعد مثلا 10 سال یه چیزی برای بار صدم درس میدم، این دفعه اولش این کلمه رو داره میشنوه تو عمرش. خیلی وقتا من فکر میکنم چون برای من واضحه، برای اون همونقدر واضحه، به همین مثلا یه چیزی رو میگم، اصطلاحی رو میگم، رد میشم یه چیزی راحت مثلا رد میشم و بعد خب اون همجوری گیر کرده تو حرفی که من مثلا 5 دقیقه 20 زدم مغزش اونجاست، من رفتم مثلا 10 تا مطلب بعدی اون همجوری تو اولیه گیر کرد. این چکینی که گفتیم هی بعد برگردیم و با در واقع با فضای کلاس چک کنیم ببینیم که قصه داره درست پیش میره یا نه، به همین ترتیب. خب پس این در واقع حالا اون اول اون آخری رو بگم، تیلت فریم ورک، چینشش این معکوس شد. تیلت فریم ورک در واقع ترانسپرنسی این لرنینگ اند تیچینگ، یعنی در واقع شفافیت در یادگیری و آموزش. میگه شما هر چیزی رو که میخواید به در واقع دانشجوتون مثلا کسی چیزی درس بدین، این ستا رو سعی کنید که حتما باشه. میخواین تسکی بدین، میخواین بگین یه مقاله بنویسه، یه کاری انجام بده، هر چی، این ستا رو بشه. اول پرپس، هدف، چرا اصلا این کاری که من دارم بهت میگم به چه دردت میخوره. خب البته ممکنه باعث بشه یه سری کارهایی رو هر چقدر فکر کنیم دلیل منطقی براش پیدا نکنیم، واسه چه کاریه. خب مثلا یه کاری که دلیل من خودم نمیتونم دلیل منطقی براش بیارم، بگم نه دیگه این باید انجام بدی دیگه. خب اول شاید این مدار تو این تسکی که خودم دارم برای طرف تعریف میکنم یه تعدیل ایجاد کنه، پس بعد یه چیزی باشه به درد اون بخوره، نه باز با ذهنیت خودم. بعد بتونم برای او قابل فهم کنم که این چیزی که من دارم بهت میگم به چه درد کجای تو میخوره. پس این باز لازمه که من بتونم در واقع مسیری که او قراره طی کنه رو در نظر بگیرم، نه چیزی چون ما جوون بودیم این کارا همه کردیم شما باید این کارا رو بکنید. یکی از همکارا تعریف میکرد که رزیدنت مثلا یه دانشگاه جایی بوده، بعد این اتند که شده بود نمیذاش رزیدنت ها از آسانسور استفاده کنن، چون گفت ما زمانی که این بیمارستان بودیم آسانسور نداشت، ما پله میرفتیم، شما پله بعد بریم. فکرش لابد اینه که مثلا ما از پله رفتیم که یاد گرفتیم، شما آسانسور بریم یاد نمیگیریم. گاهی وقتا واقعا ممکنه اینجوری باشه. پس در واقع من باید یه هدفی برای طرف توضیح بدم که برای هدفی کاربردی که اون میخواد براش یاد بگیره چیز مؤثر و کاربردی و مفیدی باشه. این کاری که دارم براش تعریف میکنم. دوم تسک، باید براش توضیح بدم. خیلی وقتا خیلی جالب اشاره کرده که یه سری مفاهیمی در واقع انگار یه مفاهیمی هست که در واقع بعضی از افرادی که به ویژه مثلا ممکنه حالا پدر مادرش استاد دانشگاه بودن فلان بودن، اینا رو تو اون فضا اکسپوز شده دیده یاد گرفته، میگن under represented student ها. ولی یه دانشجو هست طرف اولین یا first generation student ها، اولین کسیه که توی مثلا قبیله اینا، تو شهر اینا، تو محله اینا، تو خانواده اینا اصلا آمده دانشگاه یا مثلا این رشته، ولی اصلا هیچ هیستوری نداره تا اینکه مثلا ببینید پدر مادر هر دو مثلا چون متخصص استاد دانشگاه فلان. ممکن خیلی چیزا رو انقدر بچگی به گوشش شنیده میدونه چی به چیه، این نمیدونه. و در واقع اینجا برابری در سیستم آموزشی وجود نداره. اگه من بخوام یه جوری صحبت کنم که فقط برای اونا راحت تر باشه فالو کردن دنبال کردن، کسی که کلا انگار هیچی نمیدونه اون همینجوری باید دست و پا بزنه توی ابهامی که الان من دارم در مورد چی سوال میکنم. پس اگر یه موضوعی میخوام در مورد هر موضوعی میخوام حالا جدا از تدریس میخوام تسک بدم، یکیش هدف و دومی این که یک جوری توضیح بدم که یه آدمی 0 کیلومتر که هیچی در مورد هیچی نمیدونم بتونه با اون در واقع توضیحی که من میدم اون کارا رو به درستی بتونه اون کارا رو انجام بده. و بعد نهایتا گفته که کرایتریا، بعدم باید براش توضیح بدن اون چیزی که مثلا بهش توضیح بدن. آقا مثلا مقاله رو میری از فلانجا سرچ میکنی، فلان کار میکنی، دوتا رو با هم دیگه کنار میذاری، اینو میخونی، فلان میکنی، میمیسی. بعد توضیح بدن مقاله که از شما میخوام این تعداد کلمه باید، یعنی اون چیزی که اگه من بخوام نمره 20 بهش بدم این تعداد کلمه باید داشته باشه، مقدمه مؤخره فلان، نمیدونم توضیحش اینجوری باشه، دیاگرام داشته باشه، فلان داشته باشه، هر چی براش مشخص کنم. اگه چی کار کنه نمره خوب میگیره یا مورد قبوله یا همون چیزی که باید، حالا چه کار مثلا در خوندنیه، چه کار پروسیجر عملیه، هرچی. یعنی نهایتا مدل خوبش رو هم بعد براش توضیح بدن، این کار به این دلیل میخوای انجام بدی، اینجوری انجام میدی و اگه درست انجام بدی این شکلی میشه، تا اینکه من یه چیزی رو بگم برو همین انجام، خودت میدونی دیگه، برو هیدن کاریکولومه دیگه، خودت باید بری یاد. این یک. دوم belonging intervention. افراد وقتی میخوان یه کاری شروع کنن میگم برای من بار 500 رو دارم انجام میدم، برای اون بار اوله. برای اون گاهی وقتا سخته، حالا خوندن یاد گرفتن پروسیجر عملی هرچی. گفته این دوتا نکته رو بهشون بگید. اوله بهش بگید که در واقع میدونم برات سخته، ممکنه الان برات این کاری که انجام میدی سخت باشه، حالا ممکنه سر کلاس حتی دارن درس میدن مثلا، میگم این مطالب به نظر میرسه ابتدا ممکنه یه مقداری فهمش دشوار باشه، این خیلی گفتنش تاثیر میذاره. تو که فکر کنه خب لابا من خنگم، لابا من این کاره نیستم. و این یکم که اشاره کنید که اولا پس این مسیریه که سخته، این شروع، و دوما که این گذراست، بری جلو کم کم دست راه میفته، بری جلو کم کم برات آشناتر میشه، بری جلو کم کم یاد میگیری بهتر میشی. هر دو، هم نه اینکه هم به تاکید، یعنی اون هم احساس کنه شما کاملا میفهمی که الان داره تو چه حالیه، و هم وقتی شما وقتی اونو بفهمی بعد بهش بگی که بهتر میشه باورش میشه، میپذیره. چون احساس کنه اگه شما بگی ها اینکه کار نداره که اصلا چی، ما الان من چقدر راحت دارم انجام میدم، ترس چی داری، ناراحتی چی داری. و مفهوم آخر بهش میگه وایس فیدبک، خیلی مفهوم جالبیه. میگه که هم وقتی داری به طرف میگی استانداردهای بالایی که از طرف داری رو بهش مطرح کن، که من انتظار دارم که تو مثلا این کار بتونی به این خوبی این ترتیب انجام بدی، و هم این حسش بده که من فکر میکنم تو میتونی، یعنی هم اون استاندارد بالا و هم این حسی که من در تو میبینم که این کار بتونی با تلاش با تکرار با استمرار با پشت کار میتونی، منم کنارت هستم و تو میتونی. و بعد گفته دو سه تا قدم مشخص ساده بتونید براش تعریف کنید. تو فعلا برو حالا خونه امروز این یه سرچ رو انجام بده، فعلا تو بیا اینجا کنار من دست بگی، اینو بگی کنار من دست بگی، این کار اینجوری انجام بده، یه کاری که واقعا خب ساده و عملی باشه برای گام اولو. خب ببین حالا این کار انجام، خب این که آفرین انجام دادی، حالا این کار انجام بده، حالا برو اونو بخون، حالا برو اونو بیار، تاسک رو براش تیکه تیکه کنید. مغز اون نمیتونه. ببین شما یه کار رو میگم، خیلی وقتا مسئله اینجاست که من با مغز 20 سال 30 سال تمرین کرده خودم میخوام آموزش بدم، این غلطه. من باید با مغز یه آدم صفر کیلومتری که هیچی نمیدونه، هیچی بلد نیست، هیچ کار نمیتونه بکنه آموزش بدم. من دستم بگرفت مثل تو پا به پا برم بچه ها رو فکر کنم بخوام مدلی که خودمون راه میریم. دیدی بچه ها دست پدر ها میدی چی راش میبرن دیگه، این از آرنج در میره اصلا میره. اون جوری که بچه تاتی تاتی میکنه، اینم هم اونو بتونی به طریق خودش، یعنی هم در واقع بدونه که قراره برسه به بالا و هم میتونه و شما درش میبینی اون رو که بتونه، و هم گام های کوچیک رو بتونی براش نشون بدی و تعریف کنی و همراهی کنی. حالا این چیزایی که امروز صحبت کردیم در واقع یه مقداری خب مبحث رو، حالا این مثال هایی هم بود ولی خب عملا بیشتر مباحث تئوریکه ماجرا بود. طبیعتا میشه همین مباحث رو به صورت در واقع کارگاهی و عملیاتی با هم دیگه حالا توی فضایی، حالا امروز هم که وقت هست، ولی به طور کلی عملیش هم در واقع اینا در واقع چیزای تمرینیه دیگه، یعنی در واقع بشینیم با هم دیگه حالا با سناریوها و مثال با هم دیگه انجام بدیم. ولی همین دوتا اصل رو در انتها من یه تاکید مجدد بکنم. یکی اینه که من به رسمیت بشناسم دنیای آدم ها، همه آدم ها با هم دیگه متفاوته، و از جمله دنیای من و دانشجوام، دنیای من و همسرم، دنیای من و فرزندم، دنیای من، دنیا هم با هم فاصله داره، و سعی کنیم ما خودمون رو به دنیای او نزدیک کنیم اگر میخوایم کمکش کنیم که توی مسیری پیش بیاد. و دوما وقتی هم که میخوایم او رو به مسیری هدایت کنیم، چیزی یادش بدیم، سمتی ببریمش، یه جوری بتونیم بهش نشون بدیم که بتونه بیاد. شفافیت با زبان او، با درک او، با مسیری که او هست، و بتونیم با بیانی که داریم در واقع هم مشوقش باشیم و هم راهنماش در اون مسیر. خب اینها در واقع اصول استاندارد تقریبا انگار گایدلاینی داره دیگه، در واقع برای هر کدوم از اینا در واقع استاندارده است که میشه اینها رو مشخص تعریف کرد و به کار گرفت. حالا اگر عزیزان هر سوالی، نکته‌ای، راهنمایی، کامنتی هست که من خوشحال میشم. خواهش می‌کنم استاد.
عرض سلام ادب. مرسی از واقعا لذت بردم از صحبت‌های شما. متشکرم. خب ما
یاد داشتم شاید درس فاز می‌گیرید.
خیلی
ممنون. مثلا
عملی من جسارت می‌کنم.
اختیار دارید.
تعامل شما با همچین دانشجویی فرض کنید که خواب مونده به امتحان نرسید مثلا، یا تعداد غیبتاش از حد مجاز بالاتر شده. اینا حالا تئوریتیکالی از لحاظ آموزش و قوانین حرفا شاید نهایت کمکی بشه کردنه که بانک غیرقانونی ولی بعد واحد حذف میکنم، یعنی اینکه این میشه نهایت چیزش ولی قانونی که با صفر بدم مثلا. و خب حالا نمی‌دونم شما فرض کنید با هم تنش چه چیزی میشه واسه باش همدلی بیشتری کرد، یعنی مثلا مشکلش که درک کرد غیر از اون چجوری مثلا با این مواردی که یک سری موارد میشه کارش کرد، حالا مثلا 5 دقیقه دیر رسیدم سر کلاس فلانی بودم، آره فلانی هم تاکید میکنه
تایید
کنه که من اونجا بودم و اون درست مثلا حالا میشه باش قیمت حاضر زد. اما تو این مواردی که مثلا راهی از راز اون چیز نیست، پیشنهادی دارین یا اینکه نمیدونم؟
بله دقیقا نکته همون بود که شما فرمودید. ببینید خب یه مراجعی فرض کن، یه دانشجوی فرض کن، اصلا نکته اینجوریه، دانشجوه غیبتاش زیاده و طبیعتا امتحان نمیتونه شرکت کنه. حالا آمده میگه من مثلا اینجوری، حالا به استاد داره میگه یا حالا با هر کس مسئولی که. نکته اول این که من فرض کنم که اگر دانشجوی نمیاد، یه دانشجوی بی‌نظمه، یه دانشجوی تنبلیه، یه دانشجوی فلانیه مثلا، من به من داره بی احترامی میکنه با نیومدنش فلان اینا، یه فرض اولی است. خاطر اگه من با این فرض برم جلو طبیعتا واکنشم معلومه چی میخواد باشه دیگه. یا بگم که خب بالاخره اب نداره و بخوام همچین فقط کارش رو بندازم، حالا الان ناراحت، حالا قصه میخواد، نداره، حالا بیا برو امتحان بده، اب نداره، حالا بیا بنام فلان، اینم خب نمیشه، سنگ به سنگ بند نمیشه. خب طبیعتا یاد میگیرن بقیه دانشجو هم در واقع آموزش برای اوناست که آقا اینجا نرو اصلا، چه کاری. آره مثلا ولی نکته اصلی اینه که من بتونم بفهمم این دانشجو چرا جلساتش رو نیامد. آیا مثلا توی خونه داره زندگی میکنه، یه پدر مادرش مثلا یه جوری هم مثلا نمیتونه مثلا هر روز مثلا فلان باشه، مثلا یه پدر مادر مریضی داره، یا مثلا خونهشون یه جای دوره فلانی، اصلا ماشین نیست اونجا، یا اصلا این رشته پزشکی رو دوست نداشته دندان فلان اینا، اصلا به زور آوردنش این اصلا همچین نم در واقع جور مقاومت غیر فعالی که در مورد پدر مادرش میکنه، یا اینه که مثلا فرض کنید سوشال انگزایتی داره، نمیدونم توی محیط نمیدونم چیز که میاد مثلا میگیرتش و از اون استراب اجتناب میکنه. نکته اول اینه که من اول کار اصلا بفهمم این دانشجو برای چی اینجوری نمیاد، یعنی اول بتونم بشینم پای حرفش که خب برای من بگو چی شد، و جدا از این که همین الان من قرار مسئله رو حل بکنم یا نه، من الان نمیخوام بهت بگم آره یا نه، من فقط اول میخوام بفهمم که خب اتفاق چی شد، چرا اینجوری شد. خب گام بعدی اینه که خب طبیعتا برایش توضیح میدم، پس آیا این بعد ریفلکت میکنم آیا درست فهمیدم این بود، یا اگه جایش ابهامه اینو برای من توضیح میدی، خب فلان چی شد فلان چی شد، و در انتها برایش توضیح میدم که قواعدی که میتونه الان برایش اتفاق بیفته. میگم ببین با توجه به قواعد من نمیتونم این ترم برای تو اجازه بدم امتحان بدی، چون در واقع تعداد غیبتات اینجوری بوده، ولی مثلا ترم بعد میتونی این درس رو دوباره بگیری، مثلا خب کلاساشو اون تعدادی که شرکت کردی رو نه، ولی اون کلاس مثلا کلاسی که نیومدی اونا رو بیا شرکت کنی فقط، یا هم میتونی مثلا فلان کار، یعنی در واقع انگار یه چیزایی که مقدور هست و بهش توضیح، اینا کاری که تو میتونی بکنی. خب البته ممکنه بگه نه، حرف خودشو بزنه همچنان. اینجوری نیست که اگر ما ارتباط مؤثر انجام بدیم این مثل معجزه است و این مثل ورده، بگی اون طرف باشه چش با مثلا، نه دیگه، اونم ممکنه مثلا نه بگه مثلا باید این کار بکنیم، خب اینم میگه خب دیگه. ولی نکته اینجاست که این سهم در واقع آموزشی ماست، یعنی ما بجز این که ما بخوایم مثلا حالا علمی داشته باشیم و علم رو بتونیم تدریس کنیم، یه بخش از مسئولیت ما اینه که مهارت مؤثرش رو هم به کار بگیریم. به این مفهوم نیست اگه ما مثل رابطه با زوجی، اگر یه همسری به شیوه مؤثر به همسرش اعتراض و مخالفت شو بگه، آیا تضمین میکنه که من برفی گوش بده؟ نه، ولی خب این دیگه سهم خودشو به درستی انجام داده، ولی خب حالا ممکنه اون باید جان بر خواهش میکنم.
من چون
مسئول هستم،
مشاور
دانشگاه
خودمون هستم، همیشه این مشکل رو دارم. من از اساتید میپرسن میگن دانشجو ما به دانشجو خیلی کمک میکنیم. از دانشجو میپرسن میگن آقا این اساتید و مشاوره هیچ کمکی به ما نیستن. متوجه این؟
بله.
و من واقعا موندم که این چجوری میتونم چون شما فهمون دیرم اون اول بحث دیرم فهمون دیرم که مثلا ما به نقاط مشترک چجوری میتونیم برسیم؟ یعنی من چیکار کنم که دانشجو و استاد به این نقطه مشترک برسن که هم از نظر اون هم از نظر این وجود استاد مشابه فایده داره. متوجه این؟ یعنی هر کدوم تو بعد خودشون دارن.
بله. بله بله. درست. چیزی که به ذهن من میرسه همون نکته بود که بخش سلاید آخرش صحبت کردیم اینه که من استاد مشاور وقتی میشینم باهاش صحبت کنم براش توضیح میدم که من کمکی که میتونم بهت بکنم چیه اصلا کلا قبل از اینکه اصلا تو بخوای که یعنی در واقع اون شفافیت که من برای روشن کنم که بالاخره من با استاد مشاور اینا مقدورات منه. خب بعد نهایتا تبعتون اون کارا رو وقتی پاش برسه براش میکنم ولی اگه انتظار داشته باشه من یه کار دیگری توی لول دیگری بتونم براش بکنم اون تو ذهن اونه. ذهن من مقدورات خودم میدونم اون انتظارات خودشو میدونه ولی وقتی اینها به هم بیان نشده باشه من ندونم تو ذهن اون چیه اون ندونه انتظار در واقع توانایی من چیه خب ما با هم به مشکل میخوریم دیگه. میریم جلو اون میگه که من به نظر میسه چه پررویی تو اون به نظرش میسه تو چقدر بی توجهی. ولی به نظر همون اول کار همون جلسه اول همون گفتگوی اول که تو فکر میکنی من چه کار میتونم برای تو بتونم بکنم و یا چه انتظاراتی از منه و من برای او توضیح بدم که شفاف بدونه که اینجا تو این اتاق توسط من چه چیزهایی از دست من برمیاد که برای او انجام بدم. و طبیعتا این مسئله اگه باشه شانس بازم البته تضمین نمیکنه. بعضی ممکنه آدم های خودشیفته باشن که همیشه انتظار دارن که همه چی طبق خواسته اونا باشه. آره ولی به طور کلی به نظرم همین که من فرض نگیرم که من که استاد مشاورم میدونم چیکار میتونم بکنم اونم میدونه من محدودیت ها امکانات من چیه یا من میدونم اون چه انتظاری از من داره یا نداره.
حالا ما با استادا صحبت کنیم یعنی بگیم ما اگه میخوایم بریم سر کلاس ها اول بیم مثلا بگیم انتظارات شما چیه مقدورات شما چیه توانمندی شما چیه به دانشجو اینا رو بگیم
بعد ما اونا رو ارزش نه برای دانشجو توضیح بدن که تو چه چیزایی میتونن به دانشجو کمک کنن. در واقع مقدورات استاد دانش مثلا استاد مشاور یا هر چیزی دستش تو چه چیزایی بازه تو کجاها میتونه کمک کنه به چه طریق میتونه کمک کنه چه کمکایی میتونه بکنه اینو توضیح بده که اینها چیزایی که من که بعد اگه بدونه خب تو این کار میتونم بکنم انتظار فراتر از اونم قاعدتا ازش ندارن دیگه. خواهش میکنم.
در ادامه همین صحبتی که فهمیدن واقعا بحث استاد مشاور من با اکثریت دانشجوها با اینکه سعی میکنم باشون ارتباط برقرار بکنم ولی نهایت هر احساسی که دارم اینه که اعتقاد قلبی دارن که ما هیچ کار خاصی براشون نمیتونیم انجام بدیم. این مشکلی هست که نمیدونم از یک طرف شاید محدودیتمون اختیار استاد مشاور هست از یک طرف شاید در معرفی که اول دانشکده میشه این موضوع قشنگ برای دانشجو انداخته میشه. من خیلی سعی کردم در صحبت باشون بفهمم که من قرار نیست یک کار اضافی بهشون تحمیل بکنم. من قرار است که هر جا تونستم از تجربه من استفاده بکنم و کمکشون بکنم. ولی اکثرا همین که یک بار میخوام بیان این سختشونه و احساس میکنم که یه کار بیهوده یه وقتی ازشون داره میگیره اینها بدون اینکه فیدبک و بازدهی داشته باشه. نمیدونم بقیه هم کار رو اصلا نمیدونم مشکلی داشتن یا نه. من معدود داشتم کسانی رو دانشجویی رو که واقعا اومدن اعتماد کردن و مشکلی داشتن حل شده
بس.
مثلا اومدن با من همراه شدن علاقه من شدن حتی مثلا دو تر مشروطی بوده شاید کلن عوض شده اومده اینده ما اتاق من اومده و به چکلی کلن علاقه نداشته علاقه من شده اینجور داری موارد هم داشتیم ولی اکثریت قریب اتفاق اصلا اعتماد این که استاد قراری براشون کاری انجام بده این ها و از روی حسن نیگه در واقع برشون کنید این اعتماده بوجود داره. این استاد شما چی راه نمازده یا چطور بشده؟
من یه مثال باز زوجی بزنم چون نه جاییه که بلندترم. یه زوجی آمده بودن چند وقت پیش. خانم میگفت که آقای دکتر این من بهش میگم این لباست نمیاد گوش نمیکن. چیکار کنم گوش کنه؟ آره گفت چیکار کنم؟ پرسیدم که این ازت پرسید که من این لباسم میاد یا نه؟ نه نه پرسید. نه باید چی بهش گفتی؟ خب یعنی چی؟ بذارم همینجوری بره؟
نمیگه چه خانومه؟
آره چه خانومه؟
بی توجهی
داشت. بذارم همینجوری بره. ببین اگر من میتونم برای دانشجویی باشم بهش توضیح آقا من اینجا هستم، بقول هم اول کار برشون توضیح بدن، سر مثلا کلاساشون بگن، اولین جلسه بشن برش توضیح بدن آقا من این کار رو میتونم برای تو بکنم، ولی من میتونم یه کاری کنم که حتما بخواد از من کمکم بگیره؟ نمیشه. ببین ماها در واقع این باید باعث ناکامی در من، یعنی من عصبانی میشم از دستمون که آقا من اومدم با حسن نیت، از وقتم دارم میذارم انرژی میذارم تجربه فلان، خب تو شعور چرا نمیرسه بیا مثلا اینو این کمکی که وجود داره تو چرا طلب کنی، چرا فکر میکنی که من فلان؟ من اصلا خودم میدونم میخوام چیکار، خود میدونی برو بکن مثل مرد.
نمیخوام
نخواد. به آخه نکته اینجاست، مگه میشه؟ میگه مگه میشه یه چیزی رو به زور به آدم‌ها وقتی نمیخوان که مثلا اون در واقع روش رو بخواید، مثلا از سوالی نداره در اون زمینه، مگه میشه؟
دانشجو استاد الان شکل مردانه بدی و زنانه بنویسی شده. خب یعنی این فاصله
بله.
زیاده که خب نمیتونه.
بله.
ما اصلا خواسته های اونا و اونها انتظارات ما رو یعنی واقعا مشکل داریم در درک هم دیگر.
دقیقا.
اون کمک هم میخواد. ولی من یعنی در شرایطی نیستم که نمیتونه.
تو همون در واقع مثلا اساتید مشابه اوناهایی که مثلا میبینی که نهایتا بازم مثلا تعدادی دانشجو مثلا بیشتر بهشون اقبال دارن، دوست مثلا کسایی که همین مثلا گوششون شنواتره، مثلا همچون میشینه دانشجو میاد در دل آره اینجوری شد اونجوری شد، این هم هیچی نمیگه فقط گوش میاد آره مثلا، و ممکنه بعد که مثلا 6 ماه که گوش داده یه جمله اون آخر گفته اون یه جمله مونده روش کلن. همیشه یه جمله فکر کنم مال سعدی میگه تو را دو گوش دادن تو یک زبان، یعنی دو چندان که میگویی میشه. ماها معمولا خب انقدر که دوست داریم کمک کنیم، مثلا همون خانومی که دوست داره به شوهرش کمک کنه که بالاخره کردیت خانم هم زیر سوال نبره که لابد سلیقه خانم خوب نبوده که شوهرش اینجوری میچرخه، ما دوست داریم کمک کنیم، ولی اون ارتباطت به این طریق چون اتفاق نمیفته، چون ما فرض میگیریم همون دنیاها متوجه نیستیم، این دنیاها دنیای جداه، این دنیا البته من یک طرفه نمیتونم دنیا رو پل بزنم، میتونم پل سمت خودم رو بزنم، او هم البته باید بخواد، این اصلا از وظیفه او برای که او هم بیاد این سمت کم نمیکنه، ولی خب برای گام اول من میخوام بردارم. چی جوری بردارم؟ اینجوری شنیدن، درک کردن، فهمیدن، رفلکت دادن، نمیدونم تایید گرفتن، چک کردن اینا، و بعد شفاف توضیح دادن از اینکه چه میشود که چه میشود که تو قراره چیکار کنی، تو قراره چیکار نکنی، چجوری انجام بده، چجوری مراحلش رو میتونی تایید کنی، چجوری به نتیجه برسونی، اینها در واقع انگار مسیر رو برای او شفاف توضیح دادن. این دو کاری که از دست ما برمیاد انجام دادنش. ولی آیا ما اگه همه اینا رو درست انجام بدیم مسئله کامل حل میشه؟ ما یک فاکتور از مجموعه فاکتورها هستیم که از زمانی که این بچه به دنیا آمده و بزرگ شده و محیط و رسانه و جامعه و جنگ و اقتصاد و سیاست و اجتماع و همه چی داره برای این آدم اثر میذاره، یکیش هم منم، من زورم مزه هم یکی که خودم اثر میذاره دیگه، من همون تیکه خودم رو چجور رو انجام بدم، نه اینکه چه روشی وجود داره که مشکل رو حتما حل میکنه. جا.
شاید دانشجوها، شاید بچه‌های ما کلاً این نسل جدید بیشتر از اینکه مثلا دنبال این باشن که ما راه‌حل بهشون بدیم، شاید از گوش کنیم خودشون راه‌حل‌ها رو بهتر درمی‌آورن، یعنی فقط یه شنوایی خوبی که احساس کنن و میشنویمشون خودشون مسئله رو به اون سمتی که بتونن حل کنن هدایت میشن.
قطعا همینطوره، و البته در ادامه هم کسی که من احساس کنم مسئله منو خوب فهمیده راحت تر حرفشو گوش میکنم دیگه، تا اینکه فکر کنم اصلا این از دنیا خودش داره، یه چیز برای خودش داره میگه، چیزی که داره میگه اصلا ربطی به من نداره، ولی اگه احساس کنه که من حرفشو، دنیاشو، حالشو، شرایطشو، فکرشو خوب فهمیدم، شانس اینی که او هم بخواد موضع من را بشنوه خیلی بالاتر میشه. بله بله کاملا، اصلا به دنیای اونا نه، به دنیایی که واقعا داره اتفاق میفته اون بیرون. بله دیگه، یعنی برای خودمونم منفعتش اینه که یه سری فکتایی که تو دنیا ممکنه ما از اونها خیلی آگاه نیستیم. من هم مثلا بعد از اورا اسرا با دخترم مثلا میشیم هم هر روز در میونه حرف زمینا، یک چیزایی مثلا میگه الان مثلا ترند اینه، مثلا 12 سالش ای جدا، یعنی مثلا تو خود هر چقدر سرچ کنی و فلان کنی 12 ساله بیشتر از تو میدونه الان چه خبره تو دنیا، یعنی باعث میشه تو با دنیا هم کانکت تر باشی، نه فقط دنیا، او کلا یه وجوهی از دنیا که اینا مثلا توی رادار تو نیست. دقیقا درست. دقیقا درست.